آسمون آخه یاری گره جونم بارون نم نم گل بیه بیتا دیکل گره جونم واقع سموقم وی واقع سموقم فتار نازه بالا شنی جونم شوزه به داله تار نزار جونم انگشت مر زنگا تجزه به چاله بی وفا ای گل تشبه نبه جونم به ها سلام نکای خوش خونم بول از کلام ردی بوی از دلام نه.
دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه، شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
سلام، مهران زیابری هستم، در خدمتتون هستم با مرور بر تاریخچه هوش مصنوعی. تاریخچه هوش مصنوعی از سال 1900 دوران پیش هوش مصنوعی شروع کردیم. ما هم دیگه اومدیم جلو، خزان اول رو دیدیم و بعد تحولاتی که رخ داد و رسیدیم به خزان دوم. رسیدیم به اون جایی که یک نقطه عطف تاریخی در تعامل انسان و ماشین رخ داد. ماشین انسان رو تونست شکست بده. سال 1996 اولین مسابقه بین کامپیوتر دیپ بلو آی بی ام و گری کاسپاروف ابر شطرنج باز جهان در اون دوره شروع شد. مسابقه اول رو آی بی ام شکست خورد. مسابقات دوم و سوم برگزار شد. توی مسابقات بعدی آی بی ام یا همون کامپیوتر دیپ بلو تونست کاسپاروف رو شکست بده و کاسپاروف تونست این شکست رو بپذیره که از ماشین به عنوان یک موجود کاملا محاسباتی شکست بخوره. خب یک نقطه عطف و تحول اساسی توی بحث تعاملات انسان و ماشین شکل گرفت. در اون زمان کل بحث هوش مصنوعی محاسباتی بود. شاید بعضی براش این سوال پیش بیاد چرا من رو کلمه محاسباتی تاکید کردم؟ مگه کامپیوتر کاری غیر از محاسبه هم میتونه بکنه؟ بله. امروز کامپیوترها فقط محاسبه نمی‌کنن. امروز کارهایی که داریم انجام میدیم با شبکه‌های عصبی عمیق خیلی نزدیک به اون عملکردی که توی مغز انسان داره رخ میده. جلوتر وقتی که راجع به شبکه‌های عصبی عمیق و امروزه هوش مصنوعی بخوایم صحبت بکنیم، عمیق‌تر راجع به این مسائل صحبت خواهم کرد. اما اون زمان به عنوان یک ماشین محاسباتی کامپیوتر تونست چیکار بکنه؟ چه مدلی تونست گری کاسپاروف رو شکست بده؟ بازی شطرنج چه ویژگی داشت؟ اینا نکات خیلی مهمی داره. بازی شطرنج یک ویژگی خیلی مهم داره. بازی کاملا پیشبینی پذیره. هیچ اتفاق غیر مترقبه و هیچ اتفاق غیر منتظری توی شطرنج اساسا نمیتونه رخ بده. همه چی قابل پیشبینیه. کسی که به عنوان ابر شطرنج باز داره کار میکنه، انسانی که داره شطرنج بازی میکنه، تنها کاری که انجام میده اینه که بتونه چند مرحله جلوتر رو پیش بینی بکنه. هرچی تعداد این مراحل بیشتر باشه طبیعتاً بهتر میتونه بازی خونی کنه و بدونه که حریفش احتمالاً چه حرکاتی خواهد داشت و بتونه حالا بازی اونو به هم بزنه، فکرش رو بخونه، بتونه حمله بکنه یا بتونه پیشتر دفاع بکنه. طبیعیه. ماشین میتونه خیلی خیلی بیشتر از انسان محاسبه بکنه، خیلی مراحل رو جلوتر رو میتونه ببینه. پس به عنوان یک ماشین محاسباتی، کاری که سال 1996 کرد یک کار بسیار عجیب و عظیم بود. ولی امروزه ما ابزارها و نرم افزارهای خیلی سایه داریم که دارن شطرنج بازی میکنن و خیلی از بازیهای فکری دیگری که مشابه شطرنج اتفاقات غیر مترقبه و اتفاقات غیر منتظره توشون وجود نداره رو میتونن بهتر از انسان بازی بکنن. و همین میشه که ما تو زمینه صنعتی بهره برداری از هوش مصنوعی برامون مدام بیشتر و بهتر میشه. بعد از خزان دوم اتفاقات خیلی مهمی افتاد. روبوکاپ متولد شد. جلسه بعدی در مورد روبوکاپ بیشتر به هم صحبت میکنیم.
عصر هوش مصنوعی. فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم. ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم. عصر AI، هوش مصنوعی.
میهمان من جناب آقای پویا عاقلی‌زاده هستند. آقای عاقلی‌زاده خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم.
لطف میکنید اگر خودتون رو معرفی بکنید به مخاطبین عزیزمون تا بحث رو با هم شروع بکنید.
حتما. سلام، من پویا عاقلی‌زاده هستم، فیلمنامه نویس و کارگردان و یک علاقه خاصی هم به هوش مصنوعی از دوران دبیرستان در من وجود داشته که فکر می‌کنم یکی از دلایل حضورم در این برنامه هست.
آقای آقلی‌زاده، اونطور که من از بیوگرافی و از زندگی نامه شما مطلع شدم، شما در واقع کارشناسی خودتون رو در حوزه مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر از دانشگاه تهران اخذ کردید. من دیدم که با خودتون یک کتابی از در واقع حالا شاید مال 21 2 سال پیش باشه آوردید. می‌خواید راجع به اون کتاب یه توضیحی بدید و ریشه های این علاقمندی رو؟
بله حتما. بله، من خب دوران دبیرستان در واقع برنامه‌نویسی کامپیوتر مشغول بودم، خیلی علاقمند، و یک مراحلی که طی کردم تصمیم گرفتم که ببینم هوش مصنوعی چیست. و اون زمان یک کتابی داشتیم که حالا من آوردمش، من همون 20 سال پیش این مقوله آشنا شدم و حالا مسیری که در ادامه اتفاق افتاد. ولی چیزی که جالب هست و فکر می‌کنم به بحث مرتبط باشه اینه که در این کتاب میاد اون زیربنای هوش مصنوعی رو معرفی میکنه و اون رو از 5 حوزه در نظر میگیره که از میشه گفت 2400 سال قبل گویا دانشش هست که ما میدونیم چنین ایده هایی وجود داشت.
آقای عاقلی‌زاده، با توجه به اینکه شما با یک پیش زمینه فنی وارد این حوزه شدید، چی شد که شما این مسیر رو طی کردید و در نهایت پویا عاقلی‌زاده خودش رو رسون به یکی از معدود افرادی که توی انجمن منتقدین سینما جهانی منتقدین سینما عضویت داره؟ این مسیر حداقل بر من که شاید یه جاهای آرزو داشتم جای شما باشم جذابه. میشه در موردش توضیح بدید؟
فکر میکنم که اون توان تحلیلگری و اون منطقی که ریاضی و کامپیوتر به شما میرسونه و نگاه الگوریتمیکی که بهت میده. ما توی دبیرستان یک معلمی داشتیم، یه حرف خیلی جالب داشت و میگفت که الگوریتم به تو یاد میده که هیچ وقت بن‌بستی وجود نداره.
تعریف شما از هوش مصنوعی چیه؟
من تعریفم این هست که اون محصولیه و اون موجودیه که الان ما داریم تجربهش میکنیم و بر اساس خواسته ها و نیازهای بشر به دست خودش به این مرحله ظهور رسیده و اون چیزی که اون این بخش مصنوعش هست و اون بخش هوشش میشه اون تجربیات و دانشی که بشر تا کنون و در همین مسیر در ادامه از هوش خودش به دست آورده، از توانایی های ذهن خودش، مغز خودش و آن چیزی که میتونه در جهان رقم بزنه که همچنان با ناشناخته های بسیاری همراهه و میتونه جلو بره.
من فکر محصول رو وجود داره. عذر میخوام اومدم میام کلامتون. فکر کنم با توجه به اون اشاره ابتدایی که داشتید به همین کتاب ارجاع میدادید و اون 5 بخشی که در موردش صحبت کردید.
بله.
ریاضیات،
فلسفه، ریاضیات، مهندسی کامپیوتر، زبانشناسی و روانشناسی. این 5 تا در اون کتاب.
من فکر می‌کنم که ترکیب تجربیات شما و حوزه‌های دانشی که باهاش کار کردید یک ترکیب منحصر به فردیه برای گفتگوی امروز. من دوست داشتم که یک کم حالا از این منظر، یعنی رسالت سینما، حالا سینمای در واقع غیر سرگرمی، سینمای جدی، به عنوان یک ابزاری که خیلی وقتا در مورد روندها نقدهایی رو مطرح میکنه یا پیشگویی‌هایی رو، پیشبینی‌هایی رو انجام میده که در کمال تعجب در چند سال بعد محقق میشن، اگه بخوایم از اون منظر نگاه بکنیم، چه موضوعاتش، چه فیلم‌های شاخصی یا آدم‌های شاخصی بودن تو این صنعت که حالا ممکنه انذار داده باشن، ممکنه ما رو تشویق کرده باشن یا خیالمون رو راحت کرده بودن، درمش چه مثال‌هایی رو میتونیم بزنیم؟
من پیشنهادم اینه که به خاطر اینکه وارد بحث هنر بشیم، ابتدا یه قدم بریم عقب‌تر و همون فلسفه رو مطرح بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. چیزی که حس می‌کنم خیلی جذابه و ارتباط هوش مصنوعی و هنر رو به وجود میاره، به ویژه حالا هنری که الان بحثمون هست و سینما، این هست که در فلسفه این مسئله به وجود اومده و خب هنر در طول تاریخ بازتابی از ایده های فلسفی بوده و آنچه که در فلسفه اتفاق می افتاده و میتونسته که در واقع اون منطقی که در فلسفه هست رو به وادی عاطفه و احساسات انسانی ببره. این اتفاقی که در مورد خود هوش مصنوعی هم افتاده، من میخوام در مورد این صحبت بکنم که تخیل بشر، حالا میگیم 2400 سال، خیلی بیشتر از این هم هست قطعا.
بله.
و همینجا میشه به فیلم، حالا فکر میکنم قبلا به اسم راز کهکشان بوده، ولی خب ترجمه انگلیسیش میشه 2001 یک اودیسه فضایی.
بله.
که کوبریک این فیلم رو ساخته. توی اون هم ما میبینیم که مثلا ناندرتال ها رو داره نشون میده و اونها در واقع یک مناسباتی دارن که حالا بعدها ماشین ها و انسان در فضا هم همون مناسباتی داره. پس میبینیم که اصالتی وجود داره و غریزه‌ای که به این سمت داشته میرفته. این به چه شکلی نمود پیدا کرده؟ اینکه تخیل بشر وارد قصه ها شده، قصه هایی شکل گرفته و این قصه ها شدن مرجعی برای آن چیزی که قرار در ادامه اتفاق بیفته. اومده جلو و قصه های مختلفی، فضاهای مختلفی، به قرن بیستم میرسه، ماشین ها، جهان مدرنی که شکل میگیره و حالا یک بخش هایی از آرزوهای بشری داره دیده میشه.
درسته.
قصه ها دوباره خودشون رو احیا میکنن، دوباره شکل میدن خودشون رو و اتفاق جدیدی میفته. حالا قصه ها میرن سراغ چیز دیگری، ولی این رو نگه میدارم.
خواهش میکنم. من حالا راجع به همین فرمایش شما یه چند تا سوال دارم که جز دغدغه های شخصی من شاید باشه، شاید برای گروهی از مخاطبینمون هم جذاب باشه. من قبل از اینکه این بخش از صحبت رو بخوایم با هم ادامه بدیم، آقای عاقلی‌زاده، فیلم هوش مصنوعی ساخته استیون اسپیلبرگ، اسپیلبرگ داره تبشیر میده در مورد این فناوری یا ما رو هوشیار میکنه در مورد ابعادی که ممکنه چالش ایجاد بکنه برامون؟
سوال خیلی خوبیه و لازم میدونم که اشاره کنم که فیلمنامه این فیلم رو استنلی کوبریک نوشته و در واقع بعد از فوتش اسپیلبرگ تنها کسی بوده که گویا میتونسته و او هم نشون داده بوده که این اعتماد رو بهش داره که این فیلم رو بسازه. این بر اساس یک رمان دیگری هستش که در مورد میگه اسباب بازی ها یک تابستان طولانی رو سپری میکنن. کوبریک در واقع فیلمنامه رو نوشته بوده و بعد تبدیل به این فیلم شده. از هر دوی اینها میشه گفت، هم فیلمنامه کوبریک و هم تصویری که در اسپیلبرگ به ما ارائه میده، بخش اول رو شامل نمیشه و قراره که به ما هشدارهایی بده در مورد اینکه به کجا داریم میریم و چه اتفاقاتی محتمله و داره ما رو وارد یک فضای دیگری میکنه. همون مسیر قصه هایی که ما رو از اون 2000 خورده سال پیش رسوند به جایی مثل داستان پینوکیو که یک اسباب بازی چوبی هست که آرزوی پسر واقعی شدن داره.
درسته.
و میره به دنبال این مسیر که این اتفاق براش بیفته. میبینیم که همچنان هم این اقتباس ها ازش وجود داره. این قصه ادامه پیدا میکنه و اینجا در واقع اون بخشی از هوش انسان و روان انسان که ناشناخته بوده میاد در قصه ها معنای جدیدی پیدا میکنه. یعنی بشر خب به واسطه تجربه های قصه ها و نمایش هایی که داشته یک تصویر از خودش رو میدیده، اما اتفاقی که بعد از این داستان ها میفته، یعنی که موجودی غیر از انسان بدون غرایز انسانی یا برنامه ریزی شده با هر آنچه که انسان تصمیم میگیرد، میتونه بشه منبعی برای اینکه انسان خودش رو بشناسه.
درسته.
این فیلم یکی از ویژگی هاش اینه که عواطف انسانی رو به حد اعلای خودش به ما نشون میده. عواطف یک پسر بچه‌ای که مادرش، یک صحنه درخشان این فیلم داره که خانواده‌ای که این ربات رو خریده بودن خودشون دیگه بچه دارن و این ربات داره به بچه خودشون که انسان هستش آسیب میرسونه، تصمیم میگیرن که این ربات رو دور بندازن و اتفاقی که میفته اینه که ما اوج احساسات این مادر رو داریم نسبت به بچه‌ای که اصلا از خودش نیست، یک بچه مصنوعی هست که هستش، ولی میبینیم در زمینه عاطفی کاملا درگیرش میکنه و حتی ما میبینیم که جاهایی گویا این نسبت به بچه خودش بیشتر احساساتش رو برانگیخته میکنه. اینها نقاطیه، یعنی تا اینجای فیلم که همون اوائلش هم هست، تا جایی که این پسر رها میشه، بحث در مورد اینه که انسان در برابر این ماشین ها چگونه میتونه احساسات داشته باشه و وارد چه وادی بشه. از اینجای فیلم به بعد ما داستان زیستن این ربات به سمت انسان شدن
دقیقا مشابه همون اتفاقی که برای پینوکیو افتاد تا تبدیل
به اصلا میشه. الگوش پینوکیو، یعنی اصلا این اشاره هم میشه حتی. و خب این مسئله خیلی مهمیه که ما میبینیم انسان شدن چقدر اهمیت داره. این اون بخشیه که میتونه نوید بخش باشه و میتونه ما رو آگاه بکنه که از آنچه که هستیم نسبت بهش آگاهی پیدا بکنیم و بتونیم ارتقایش بدیم و در موقعیت‌های مختلف، چون این فیلم هم سال 2001 ساخته شده.
بله.
و خب اتفاقات قرن 21م، البته خب کلا خود هوش مصنوعی هم مال 1956 یا کلا دهه 1950 که باز دوران پسا جنگ جهانیه و خب اتفاقات مهمی که میفته داره به این جنبه هم اشاره میکنه.
درست.
که انسان شدن یک هدف میتونه باشه از.
و یک تعریفی از این روابط بین انسان ها. حالا اگر فرض بگیریم که ما قادر به این خواهیم بود که برای اولین بار در طول این فرایند تکاملی که سپری کردیم یک رابطه عاطفی با یک غیر انسان انسان نما داشته باشیم، مشابه حالا همین قصه هایی که الان داریم میبینیم، چه خطراتی ممکنه برای ما داشته باشه یا اصلا چه ابعاد جدیدی رو باز میکنه توی این روابط؟
بله، ما یک آزمایش معروفی در هوش مصنوعی وجود داره به نام آزمایش تورینگ که خب آلن تورینگ و فیلمش رو هم ساختن به نام بازی تقلید یا ایمیتیشن گیم. این آزمایش در دهه 1940 طراحی شده و صحبتش اینه که، یعنی به این شکل هستش که شما پشت یک ماشینی میشینید، پشت یک کامپیوتری میشینید، سوالهایی میپرسید از اونی که اون طرف هستش، اون موجودی که نمیدونید انسانه یا ماشینه، و اگر شما نتونید تشخیص بدید این آزمایش موفق شده و این یکی از اهداف هوش مصنوعی بوده و هست. خب میبینیم که جنبه فیزیکال نداره، یعنی این که جسمش به چه شکل هست اصلا اهمیتی نداره، پس کاملا داره روی ذهن ما و از مسیر ذهن روی عواطف ما تأثیر میذاره. این مسئله‌ای هست که خب با هرچه پیشرفت کردن هوش مصنوعی داره این اتفاق مهمتر میشه و توجه بهش هم باید بیشتر بشه. مسئله‌ای که میتونه به وجود بیاد اینه که روابط انسانی کم بشه و آدم‌ها به انسان‌های تنهایی تبدیل بشن که نیاز دارند که اون بخش عاطفیشون رو تأمین بکنن. خب سراغ ماشین هایی میرن که خیلی قدرتمندن، تمام این انسان هایی که تا الان زیست کردن شاید کاوش کرده باشن و بدونن که نسخه مشخص شما چیست برای این ارتباط عاطفی که میتونه باشه. این اتفاق میفته و خطری که داره اینه که شما این ارتباط رو برقرار میکنید و به نقطه‌ای میرسید که متوجه میشید که تمام زندگیتون معطوف شده به یک غیر انسان. در فیلم هر ما میبینیم این رو که در یک لحظه متوجه میشید این موجودی که شما باش در ارتباطید منحصر به فرد شما نیست.
بسیار عالی. مردم عزیز ایران، شایسته بهترین ها هستید. بدرود.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
شابا فرعش در رفت، کولای بدون شابا فرعش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف حکومت ها صیانت از تمامیت ارضی کشوری که در اون حکومت میکنن، در کنار سایر وظایفی که معمولا حکومت ها دارن، و میشه گفت این یکی از مهمترین وظایف هر حکومتیه. ما در دوره پهلوی که میتونیم از اون به عنوان دوران وابستگی یاد بکنیم، شاهد نقض تمامیت ارضی ایران هستیم. البته استقلال ایران در همه عرصه ها متاسفانه نقض میشه، اما نقض تمامیت ارضی این مسئله بسیار جدیه که ما هم در دوره رضاخان و هم در دوره محمد رضا پهلوی شاهد این هستیم. علارغم همه ادعاهایی که پهلوی ها دارن در خصوص ایجاد ارتش قدرتمند و حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از تجزیه ایران، ما میبینیم که اتفاقات شومی در این دوره بر خلاف تمامیت ارضی کشور رخ میده. خب در دوره رضاخان ما با توجه به وابستگی رضاخان به انگلیسی ها و مثلا اون راهبرد جدی که انگلیسی ها راجع به کوچک کردن و تجزیه ایران از ابتدای دوره قاجار داشتن، می‌بینیم که این رویکرد رو همچنان اونها دارن. در دوره قاجار با تحمیل جنگ به این خواسته شوم خودشون رسیدن و که هم روس‌ها رو تحریک کردن در جنگ‌های روسیه علیه ایران به حمله به ایران، هم خودشون بعداً هرات رو از ایران جدا کردن و برای جدا کردن هرات از ایران تلاش داشتن بخش‌های دیگری از کشور رو هم جدا بکنن، که جدا کردن چیز حدود 8500 کیلومتر مربع از بلوچستان هم در دستور کار اونها قرار گرفت که متاسفانه این صورت گرفت و بخشای مختلف. در دوره پهلوی بدون تحمیل جنگ و بدون مقاومت، بالاخره در دوره قاجار یک مقاومتی در مقابل تجزیه کشور صورت گرفت، اما در دوره پهلوی که کشور دیگه صاحب ارتش هم شده و ادعای استقلال و قدرتمند بودن هم میشه، متاسفانه میبینیم بدون جنگ بخشای از کشور و حقوق مردم ایران از او سلب میشه. برای مثال در جریان پیمان سعدآباد که انگلیسی ها برای صیانت از منافع خودشون در این منطقه و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تلاش دارن تأسیس بکنن، با شرکت ایران، ترکیه، افغانستان و عراق، منافع ملت ایران رو فدای منافع سه رژیم وابسته به خودشون در ترکیه، عراق و افغانستان میکنن. رضاخان هم وابسته به انگلستان بود، اما هزینه رو باید مردم ایران بدن برای اینکه پیمان سعدآباد منعقد بشه. این هزینه چی بود؟ قطعی کردن واگذاری آرارات کوچک به ترکیه بود. البته رضاخان قبل از آرارات کوچک منطقه قرسو رو هم که در همون دامنه های آرارات و واگذاری اون متاسفانه باعث شد که امروز ترکیه به نخجوان دسترسی داشته باشه و خب مسائلی هم برای ما ایجاد بکنن با همکاری جمهوری آذربایجان، این در اون مقطع امکان بازپسگیریش بود و برخی از سرحدداران ایرانی نظیر اقبال السلطنه ماکویی عملا قرسو رو هم مجدد به خاک ایران ملحق میکنن، ولی با عدم همراهی رضاخان که از سوی انگلیسی‌ها به او دستور داده شده بود تا همون سالهای 1323 قرسو از ایران جدا میشه. آرارات کوچک رو آتاتورک از رضاخان اجازه میگیره که برای سرکوب کردها، کردهای ترکیه، نیروی نظامی در اونجا مستقر بکنه. وقتی نیروی نظامی مستقر کرد دیگه تخلیه نکرد و بعد وارد گفتگو با رضاخان شد و در ازای پس دادن یک منطقه بی اهمیت، منطقه استراتژیک و فوق استراتژیک آرارات کوچک از ایران جدا شد و دیگه تو ماجرای پیمان سعدآباد این قطعی شد. قرار بود افغانستان هم به پیمان سعدآباد بپیونده و برای راضی کردن اونها باز از جیب ملت ایران و از منافع ملت ایران و از تمامیت ارضی ایران مایه گذاشته شد و دشت ناامید به افغانستان واگذار شد. افغانستانی که از قبل از اون حقابه ما رو در هیرمند نمیداد، تا امروز هم ما این مشکل رو با افغانستان داریم و متاسفانه ریشه این مشکلات برمیگرده به دوره قاجار و دوره رضاخان که یه منطقه وسیع و قابل توجهی به نام دشت ناامید رو به افغانستان واگذار میکنه. واگذاری آخر حقوق ایران در اروندرود به عراق بود. باقر کاظمی در خاطرات خودش اشاره داره به ملاقات نوری سعید نخست وزیر عراق با رضاخان و اینکه او به ترکی به رضاخان میگفتش که ما دسترسی به دریا نداریم، شما هم از شمال هم از جنوب به دریا دسترسی دارید، چه خوب که یکی دو کیلومتر از این به اصطلاح اراضیه که به دریا راه دراره در اختیار ما قرار بدید. مدام میگفت بریکی کیلومتر، بریکی کیلومتر، اینو تکرار میکرد و رضاخان هم با خنده دستور داد که ام نداره واگذار بشه و حقوق ایران در اروند واگذار شد. فاجعه بعدی در فاصله 10 سال مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در سال 1347 صورت گرفت و اون صرف نظر از حقوق ایران در بحرین و رضایت به تجزیه ایران از بحرینه. خب انگلیسی ها از دوران قاجار در بحرین به اصطلاح خیمه زده بودند و تلاش داشتن که بحرین و تقریبا تمام جزایر خلیج فارس رو از ایران جدا بکنن که متاسفانه در بحرین اینها تونستن بالاخره با زور یک جایگاهی پیدا بکنن. مردم بحرین همچنان علاقمند به ایران بودند و ایران به عنوان یک کشور شیعه حامی شیعیان بحرین و مردم مسلمان بحرین بود و میتونست باشه، اونا هم این توقع رو داشتن. بنابراین در مردم بحرین، در قاطبه مردم بحرین ما این به اصطلاح رویکرد تجزیه طلبانه رو نداریم. اما انگلستان اصرار داشت برای اینکه بحرین رو از ایران جدا بکنه. این در راستای همون راهبردهای کلان انگلستان برای کوچک کردن ایران و تضعیف ایران صورت می گرفت. رضاخان و محمد رضا پهلوی هیچ اقدامی برای بازگرداندن بحرین و استیفای حقوق مردم ایران در اون زمینه نکردند، در حالی که یکی از مطالبات جدی